بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53، سطر اول، فصل فی مناسبات العلل. فصل 11 است از مقاله اولا. درباره مناسبات علل بحث میکنه، یعنی علل رو اگر با هم مقایسه کنیم هر کدام نسبت به دیگری چه حالتی دارد؟ آیا ممکن است علتی علت شود برای علت دیگر؟ از این اقسام، مثلا فاعل علت شود برای قایت، یا فاعل علت شود برای ماده و امثال ذلک؟ آیا می شود بین دو علت رابطه مثلا علیت یا معلولیت برقرار بشه؟ این بحث ما در این فصل داریم. ابتدا رابطه فاعل و غایت رسیدگی میشه که این دو نوع علت چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. بعد رابطه فاعل و غایت با مرکب ملاحظه میشه که این دوتا با مرکب چه رابطه‌ای دارند. بعد رابطه فاعل با فاعل، رابطه غایت با فاعل، رابطه با صورت، رابطه با ماده، این همه بیان میشه. بعد از اینکه روابط بیان میشه، رابطه ماده و صورت با مرکب بیان میشه. بعد توضیح داده میشه که ماده و صورت هم میتوانند علت قریبه باشند برای مرکب، هم میتوانند علت بعیده باشند برای مرکب. و آخر سر توضیح داده میشه که یک ماهیت هم میتواند فاعل باشد، هم صورت هم غایت. فصل مشتمل بر چند مطلبه. رابطه فاعل و غایت مطلب اول، رابطه فاعل و غایت با مرکب مطلب دوم، رابطه غایت با فاعل و صورت و ماده مطلب سوم، رابطه ماده و صورت با مرکب مطلب چهارم. که در مطلب چهارم گفته می شود ماده و صورت گاهی علت قریبه هستند برای مرکب، گاهی هم علت بعیده هستند. بعد در مطلب پنجم که آخرین مطلب فصل گفته می شود یک ماهیت هم می تواند فاعل باشد، هم غایت هم صورت. این پنج تا مطلب ما توی این فصل داریم. همه رو توجه کنید، درباره مناسبات علل بحث می کنه، یعنی این علت ها با هم چه رابطه ای دارند. مثلا فاعل با غایت چه رابطه داره، ماده با صورت یا ماده با مرکب امثال ذلک. در مثال مرکب علت نیست، معلوله، ولی بالاخره رسیدگی میشه. اما بحث اول ما رابطه فاعل و غایت. یک بار فاعل رو نسبت به غایت ملاحظه میکنیم، یک بار غایت رو نسبت به فاعل ملاحظه میکنیم. یعنی یک بار ملاحظه میکنیم که فاعل چه نقشی نسبت به غایت داره، یک بار هم ملاحظه میکنیم که غایت چه نقشی نسبت به فاعل داره. در ابتدا فاعل رو ملاحظه میکنیم که چه نقشی نسبت به غایت داره، میگیم سبب است برای غایت. چون فاعل فعل رو ایجاد میکنه و غایت بر این فعل مترتب میشه، پس فاعل به توسط ایجاد فعل سبب می شود برای حصول غایت. که توجه می کنید فاعل علت وجود غایته، نه علت ماهیت غایت و نه علت معنون شدن این شیء به غایت بودن. فاعل فقط علت وجوده. این البته بعدا می گیم که فاعل نسبت به غایت فقط سبب وجوده، اما سبب ماهیت نیست. مثلا فاعل تخت نجاره، سبب می شود برای وجود غایت که استراحت روی تخته، اما سبب برای ماهیت استراحت نیست و سبب هم نیست برای اینکه این ماهیت استراحت متصف شود به غایت بودن. نه عنوان غایت بودن رو به این ماهیت می دهد و نه این ماهیت رو این ماهیت می سازد، فقط این ماهیت رو موجود می کند. پس فاعل سبب وجود استراحته، نه سبب برای اینکه استراحت استراحت باشد و نه سبب برای اینکه استراحت غایت باشد. نجار استراحت رو استراحت نمی کند. استراحت یه امریست که اگر موجود شود موجود می شود و امریست که از فاعل حاصل نمی شه. همچنین این نجار استراحت رو غایت نمی کند. فقط این استراحت رو وجود می دهد، یعنی باعث می شه که استراحت تحقق پیدا کنه. این رابطه فاعل بود با غایت. اما رابطه غایت با فاعل، این فرمان که غایت هم سبب می شود برای فاعل، چون فاعل رو تحریک می کند به فعل. و اگر این غایت نبود و فاعل این غایت رو تصور نمی کرد، تحریک به فعل نمی شد و فاعل نمی شد. خب حالا باید ببینیم که غایت به فاعل چی می ده؟ ذات فاعل رو به فاعل میده، وجود به فاعل میده، یا عنوان فاعلیت به فاعل میده؟ فاعل دیدیم فقط وجود داد به غایت، عنوان غایتیت به غایت نداد، ماهیت رو هم به غایت نداد. اما غایت به فاعل ماهیتش رو نمیده. غایت مثلا استراحت باعث نمیشه که این انسان انسان باشه. وجودم به فاعل نمیده، باعث نمیشه که این نجار موجود باشه. نه نجار رو انسان یا نجار میکند، چون انسان به وصف نجار بودن میشه فاعل. نه این باید که استراحت این فاعل رو نجار یا انسان می کند، نه به این فاعل که نجار است وجود می دهد، بلکه فقط به این فاعل عنوان فاعلیت می دهد. این فاعل اگر غایت نمی بود و او تصور این غایت رو نکرده بود، به سمت فعل تحریک نمی شد و عنوان فاعلیت پیدا نمی کرد. پس غایت به فاعل فقط عنوان فاعلیت میده. روشن شد مطلب؟ رابطه بین فاعل و غایت معلوم شد. فاعل سبب غایت است، منتها چه نوع سببی؟ سبب که به غایت چه میدهد؟ ماهیت به غایت نمیدهد، عنوان غایتیت نمیدهد، فقط وجود میدهد. فاعل به غایت فقط وجود میده. اما غایت نسبت به فاعل چه حیثی دارد؟ چه سمتی دارد؟ بازم سببه. غایت نسبت به فاعل بازم سببه. اما سبب چیست؟ سبب ماهیت غایت؟ سبب ماهیت فاعل؟ نه. سبب وجود فاعل؟ نه. سبب فاعلیت فاعل. پس توجه کردید ما هم رابطه فاعل و غایت رو سنجیدیم که رابطهشون سبب مسببه، هم گفتیم فاعل به غایت چی میدهد و چی نمیدهد. بار دوم رابطه غایت با فاعل رو سنجیدیم و دیدیم که غایت هم سبب است برای فاعل، و بعدم توضیح دادیم که سبب چه چیزی است، چه چیزی غایت به فاعل میدهد. این مطلب روشن شد. پس اولا رابطه رو که سببیت است بیان کردیم، ثانیاً این که هر یک سبب چه چیزیست برای دیگری. گفتیم فاعل سبب وجود است برای غایت، غایت سبب عنوان است برای فاعل، دیگه در چیزهای دیگه سببیت نیست. ابن سینا که این مطلب رو بیان میکنه با مثالی این مطلب رو تقویت میکنه. این مطلب احتیاج به استدلال نداره و ما هم نمیخوام الان استدلال کنیم، ما فقط میخوام گزارشی از مناسبات علل بدیم. اما چرا چنین است در اینجا بحث نمی کنیم. در فلسفه اولا بعضی از این مباحث مستدل میشن، اونجا مورد بحث قرار میگیرن، یعنی در الهیات، اما در اینجا جای بحثشون نیست. فقط ما در اینجا رابطه بین این علل رو بیان میکنیم. شما می فرمایید تا وقتی من فعل رو انجام ندادم به من فاعل نمی گویند، وقتی انجام دادن به من فاعل می گویند. شما در اصول خوندید که مشتق بر من طلب است اطلاق می شه به اطلاق حقیقی. شما الان می خواد بر کسی که فعل رو سابقا ایجاد کرده اطلاق فاعل کنید، و بر کسی که الان مشغول ایجاد فعل اطلاق فاعل نمی کنید، یا کسی که الان میخواد مشغول فعل بشه اطلاق فاعل نمی کنید، در حالی که این چنین نیست. همون وقتی که ما اقدام میکنیم به اینکه کارو انجام بدیم میشه فاعل، با شروع در فعل دیگه فاعلیت برای ما محقق میشه. لازم نیست بعد از اینکه فعل از ما صادر شد اون وقت ما بگیم فاعل، اون صدق مشتق است بر ممزا، بر ممزا مبدعن ها، که این این بعضی افتن مجازه. شما اون حقیقتش رو قبول نمی کنید، مجازش رو قبول می کنید، همه نمیگن مجازه، گروهی میگن مجازه. که مسلمه که باید علت قبل از معلول باشه، در مثل قبل باشه و در وجود هر دو با هم باشه، اون که مسلمه. ما بحث در این نداریم که علت باید مقدم باشه، بحث در صدق فاعل داریم. شما الان بحث در صدق فاعل دارید، میفرمایید که فاعل در وقتی صدق میکنه که فعل من صادر کرده باشه، اینطور دارید میفرمایید، نه این که فاعل که علت است بر فعلش مقدم است یا با فعلش همراه است. این که بحث ما نبود، سوال شما این نبود که علت با معلول است یا مقدم بر معلول است، یه مطلب جداییه. سوال شما این بود که وقتی من میتوانم به فاعل اطلاق فاعل کنم که فعل از اون صادر شده باشه، یعنی بعد از تموم شدن فعل من بشه فاعل، و این من عرض میکنم ممکنه درست باشه، ولی اون که مشغول فعله به طریق اولا بشه میگن فاعل. شما میگید اون که فعل ازش صادر شده بشه میگن فاعل، من میگم اونی که مشغول فعله چه به طریق اولا بشه میگن فاعل. یعنی من تلبس رو راحت تر ولی مشتق سرق میدن، اطلاق میکنن تا بر من مزا. شما کسی رو که فعل از او گذشته تمام شده میگید فاعل، من میگم اون کسی که الان مشغول فعله به طریق اولا فاعله. چرا شما میگید باید فعل صادر بشه تا شخص بشه فاعل؟ همون وقتی که مشغول فعل میشه و مشغول صدر فعل میشه میشه فاعل. غایت هم این شخص رو به فعل مشغول میکنه، همین که مشغول شد میشه فاعل. پس غایت سبب میشه برای اینکه این شخص مشغول به فعل شود، تا مشغول به فعل شد فاعل صدق میکنه، لازم نیست فعل تموم بشه تا فاعل صدق کنه. از کلام ابن سینا مطلب رو که تقریبا واضحه و احتیاج به استدلال چندان نداره، هرچند اگر هم احتیاج داشته باشه در جای دیگه باید استدلال کرد، مطلب رو با مثال تبیین میکنه و واضح میکنه که غایت میتواند سبب باشد، همونطور که فاعل میتواند سبب باشد. میگه چرا ورزش میکنی؟ مثالش اینه، چرا ورزش میکنی؟ میگه تا صحیح بشن، سالم باشن. یعنی سالم بودن سبب ورزش من است، من فاعل ورزشم، این ورزش رو از خودم صادر میکنم. سبب فاعل بودن من چیست؟ یعنی سبب صدور این فعل چیست؟ صحت، سلامت. پس صحت و سلامت که غایت است، شد سبب برای فاعلیت من، یعنی برای ورزش کردن من. گاهی هم گفته میشه که چی شد که صحیحی، چه شد که سالمی؟ میگه چون ورزش کردن. یعنی ورزش کردن سبب شد برای صحت، اون فعلی که من صادر کردم سبب این غایت شد. بنابراین هم غایت سبب شد برای فاعل در همین مثالی که زدیم، هم فاعل سبب شد برای غایت. خب مطالبی هم در این بین هست که وقتی رسیدم عرض می کنم. ما الان فقط رابطه فاعل و غایت رو ملاحظه کردیم، یعنی رابطه فاعل با غایت و بالعکس رابطه غایت با فاعل، این دوتا ملاحظه شده. چه مطلب اول از مطالب پنجگانه فصل بود؟ اعتبار نیست، یه حیثیته. فاعلیت حیثیته، نه یک اعتبار. یک حیثیت خارجی است. بله فاعلیت یه امر انتزاعیه، ولی وصف فاعل برای انسان یه وصف واقعی و خارجیه. از این وصف ما فاعلیت انتزاع میکنید و میشه اعتبار. بلا همونطور که میگید هازا عالمون، میگید هازا فاعلون. عالمون به اعتبار علمی که دارد، علم واقعی. فاعلون به اعتبار فعلی که دارد. هر دو صفتن، صفت خارجی هن و حکایت از یه واقعیتی میکنند. بله میتونید شما انتزاع کنید عالمیت رو از اون اولی، فاعلیت رو از این دومی، این امرای انتزاعی اعتباری هست. شما عبارت عوض کردید. ما میگیم عنوان فاعلیت رو میدهد، یعنی این صفت رو برای این فاعل موجود میکنه. شما میفهمید وجود فاعلیت میدهد، یعنی این صفت رو موجود میکنه. فرق نمیکنه بگید عنوان فاعلیت میده، بگید صفت فاعل، صفت فاعلون رو به او میدهد، یا وجود فاعلیت رو به او میدهد، همش یکیه. اینو در جای خودش گفتن، اشکال هم کردن و جواب دادن. چگونه غایت سبب میشه برای فاعل؟ با اینکه غایت وجود ذهنی دارد و فاعل صفت فاعلیتش وجود خارجی دارد. چگونه وجود ذهنی منشأ میشه برای وجود خارجی با اینکه وجود ذهنی ضعیف‌تره؟ چگونه ضعیف منشأ میشه برای قوی؟ این اشکالی است که در باب وجود ذهنی شده. و جوابی که صدرا داده اینه که وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است، منتها به خاطر اتکاش یه مقدار ضعف پیدا کرده. وجود ذهنی میتواند وجود خارجی رو تحقق بدهد. اگر علم فعلی باشه، منشأ پیدایشش وجود خارجی است. پس وجود ذهنی قوی تر از وجود خارجی است. به همین دلیل هم میگوییم از تجرد بهره منده، اما وجود خارجی تجرد گاهی نداره. وجود ذهنی از این جهت ضعیفه که متکی به چیز دیگره، و الا ممکنه همین وجود ذهنی منشأ بشه برای یه وجود خارجی. حتی من اشاره کردم و الا این اشکالی که شما کردید مطرح شده، جواب کامل داده شده تو حکمت العین، مطرحش میکنه شارح جواب میده، مفصل هم هست جواب. اونجا جواب مشائیه، جواب صدرایی هم که عرض کردن. از بحثمون بیرونه دیگه، واردش نشیم بهتره، مناسبت داره با بحث، ولی خب کاملا مورد بحث ما نیست. صفحه 53 هستیم، صفحه اول، فصل فی مناسبات العلل، الفاعل من جهت سبب للغایه. فاعل به یک حیث میبینید سبب غایت است، و کیف لا یکون و کذالک، این تقریبا حالت استدلال داره، چگونه فاعل سبب غایت نباشد در حالی که فاعل هو الذی یحصل الغایت موجودتن، فاعل اونیست که غایت رو موجود میسازد، اگر فاعل نبود غایت وجود پیدا نمیکرد، فاعل فعل رو موجود میکنه و به واسطه فعل غایت موجود میشود، پس غایت به وسیله فاعل موجود میشه، بنابراین فاعل میشود سبب للغایه، منتها سبب لوجود الغایه، نه لماهیت الغایه یا لعنوان الغایه. البته فرق بین غایت و علت غایی هم روشنه، اینو من عرض نکردم، شاید لازم نباشه که بگم، علت غایی یعنی ماهیت غایت چه تصور میشود، اون علت غایی است و محرک فاعل است به سمت فعل، غایت اونیست که بعد از فعل مترتب می شود بر فعل، غایت علت نیست، مترتب بر فعل، نه علت فعل یا علت تحرک فاعل، اون علت غاییست که علت میشه برای فاعلیت فاعل یا برای صدور فعل، اون علت غایی یعنی تصور ماهیت علت، تصور ماهیت غایت، تصور ماهیت غایت اون می شود علت غایی، که اوست که محرک فاعل است به سمت فاعلیت، خود غایت علت غایی نیست، خود غایت به وجود خارجیش مترتب بر فعله، بعد از معلوله نه قبل از معلول، اما اون وجود ذهنی غایت یا به تعبیری دیگر ماهیت غایت که در ذهن وجود میگیره و فاعل رو به سمت فعل سوق میده، اون میشه مقدم بر فعل و علت فعل، چون علت غایی باید مقدم باشه بر معلوم فعله، علت غایی باید مقدم باشه بر فعل، در حالی که غایت مؤخر از فعله، پس غایت نمیتونه علت باشه، اونی که علت هست ماهیت غایت هست نه وجود خارجی غایت، ماهیت غایت وقتی تصور میشه میشه علت، میشه محرک. این چون روشن بود من اول بحث از نشد. خب پس فاعل شد سبب برای غایت، والغایت من جهتین هی سبب الفاعل، غایت هم به حیثی سبب فاعل می شود، سبب می شود که فاعل فاعل شود، الفاعل من جهتین سبب الغایت، در الان میگه والغایت من جهتین هی سبب الفاعل، این من جهتین رو من توضیح دادم از خارج، فاعل من جهتن یعنی از این جهت که وجود به غایت میدهد سبب للغایه، والغایه من جهتن یعنی از این جهت که عنوان فاعلیت و وصف فاعلون به فاعل میدهد هی سبب للفاعل، هی سبب الفاعل، که من جهتن بالا با این من جهتن پایین فرق میکنه، و کیف لا تکون و کذالک، چگونه غایت این چنین نقشی نداشته باشد در حالی که انما یفعل الفاعل لاجلها، فاعل به خاطر این غایت کار انجام میده، و الا یعنی اگر این غایت نبود لما کان این فاعل یفعل، فاعل کار انجام نمیداد، پس محرک فاعل عبارت است از غایت، بنابراین غایت نقش داره در فاعلیت فاعل و من جهتن سبب فاعل است، فالغایت تحرک الفاعل نه الا ان یکون نجارن که ماهیت باشد، یا الا ان یکون موجودن، بلکه الا ان یکون فاعلن، غایت حرکت میدهد فاعل را که فاعل بشود، یعنی غایت سبب فاعلیت فاعل است، نه سبب ذات فاعل و نه سبب وجود فاعل، و لحاظا ازا قیل، این لحاظا یعنی چون غایت سبب است برای فاعل، همچنین بعدن چون فاعل هم سبب است برای غایت. الان لحاظا یعنی چون غایت سبب است برای فاعل. به همین جهت اذا قیل لما ترتاز، چرا این فعل رو انجام دادی؟ ترتاز یعنی چرا؟ لما ترتاز یعنی چرا ورزش کردی؟ چرا ورزش کردی؟ چرا فاعل ورزش شدی؟ جواب میده فیقول لأسه لأسه، چون صحیح شدم، سالم شدم. ببینید هدف رو داره علت قرار میده، هدف رو داره علت فاعلیت خودش قرار میده، غایت رو علت فاعل قرار میده. پس معلوم میشه که غایت میتونه علت باشه برای فاعل. فیکون هذا جواب، هذا جوابن، یعنی این جواب جواب واقعا، تخیل جواب نیست، توهم جواب نیست، واقعا جوابه. چرا؟ چون اون از علت سوال کرد، اینا داره به علت جواب میده، جواب درست داره میده. کما اضاقیل، کما اضاقیل میخواد بگه همون طور که فاعل سبب است للغایه. کما اضاقیل لما صححته، چی شد که سالم شدی؟ فیقول لانی لانی ارتستو، چون ورزش کردم، ورزش کردم رو سبب قرار میده، یعنی یعنی فعل رو سبب غایت قرار میده، فاعل رو سبب غایت قرار میده، چون من فاعل ورزش بودم صحیح شدم. و یکون جوابه، اینم جوابه، یعنی اینم جواب درسته، هر دو جواب جواب درسته، چون بالاخره در یک در جواب اول فاعل رو معلل کرد به غایت و غایت رو علت قرار داد و سبب قرار داد برای فاعلیت، در جواب دوم، در سوال جواب دوم غایت رو معلل کرد به فاعل و فاعل بودن رو سبب غایت و سبب وجود غایت قرار داد. هر دوشان درست بود. و ریاضه سبب فاعلی یا لصحه، لذا جواب دوم درسته. و صحه سبب غایی یا لریاضه، لذا جواب اول درسته. که دو تا سوال بود دیگه، سوال اول جوابی داد، جوابش درسته. چرا؟ چون از صحت و سبب و غایی و ریاضه. در سوال دوم هم جواب داد، جوابش درست بود. چرا؟ چون بر ریاضت سبب و فاعلی و ریاضه. حالا برای این که روشن بشه و تأیید بشه این حرفای ما، اینطور میگیم، اگر غایت رو سبب قرار داد برای وجود فاعل اشتباه کرده، جوابش جواب نیست. اون دو تا جواب گفتیم جوابند، ولی اگر در جواب فاعل رو سبب قرار داد برای طلب غایت، جوابش جواب نیست. حالا الان روشن میشه چی هست میکنم. ثم انگیل لما تطلب صحت، چرا طلب میکنی صحت رو؟ یعنی چرا دنبال وجود غایتی؟ فقیل لارتاز، برای اینکه فاعل بشن، ورزشکار بشن. غلطه، جواب نیست. چون جواب وقتی میگه لارتاز، معناش اینه که ریاضت و ورزش سببه، سبب قاییه، چون با لام آورده. معنای حرفش اینه که ورزش سبب قاییه، در حالی که ورزش سبب قایی نیست، سبب فاعلیست برای وجود قایت، نه سبب قاییست برای حرکت و تحرک فاعل. این میپرسه چرا طلب میکنی صحت را، یعنی چرا دنبال غایت میری؟ نمیتونی جواب بده چون میخوام ورزشکار بشم. برعکس جواب اینطور نیست که این جواب داده. لم یکن جوابا صحیحا، این جواب جواب صحیح نخواهد بود، زیرا که ریاضت علت غایی برای صحت نیست، در حالی که در اینجا ریاضت رو، یعنی ورزشکار شدن رو، علت غایی برای صحت قرار داده. من دنبال سلامت هستم، تا ورزشکار بشن. این درست نیست، برعکسش درسته. ورزش میکنم تا صحت پیدا کنم، یعنی با ورزش دنبال صحت میرم، نه با دنبال صحت رفتن ورزشکار میشم. لم یکن جوابا صحیحاً عن صادق الاختبار، از کسی که خبر صادق میدهد صحیح نیست. ولی یه نفر که دیگه بند معنادار بودن حرفش نیست ممکن اینو بگه. بعضی هستن که خیلی تو فکر نیستن که درست حرف بزنن، صادق الاختبار نیستن، از اونا عیبی نداره همچین جوابی. ولی از کسی که صادق الاختبار، خبر صحیح میده، خبر مطابق باقی میده، این جواب جواب به حساب نمیاد. ثم این قیل لما تطلب الریاضت، چرا ریاضت رو طلب میکنی؟ یعنی چرا ورزش رو طلب میکنی؟ اگر جواب بده لکی اسه، برای اینکه من صحیح بشم، کانل جواب صحیح هست، جواب درست داده، چون علت قائی رو علت قائی قرار داده، صحت علت قائی است و او هم صحت رو علت قائی قرار داده. در جواب اول علت قائی رو جواب قرار نداد، او از قایت پرسید، این به فاعل جواب داد، خب جوابش صحیح نبود. این دومی از غایت پرسید، به غایت جواب داد، جواب میشه صحیح. اینا مطالب واضحیه، نمیشه بیشتر از این توضیحش داد. ول فاعل لیس علتا، این همون مطلبی است که من در اول بحث عرض کرده بودم، دیگه احتیاج به تکرار نداره، من خارج رو گفتم. فاعل علت نیست برای اینکه غایت غایت شود و عنوان غایتیت پیدا کنه. این یک. ولا یعنی ولیس علتا لماهیت القایت فی نفسها، اینطور نیست که خود ماهیت قایت را هم عطا کند. فی نفسها یعنی بدون عنوان قایتیت، نه عنوان قایتیت به این ذات میدهد، نه خود این ذات رو، فی نفسها یعنی خود، خود این ذات رو بدون احتیاج به عنوان قایت جعل میکند، نه ذات رو ذات میکند و نه عنوان قایتیت به ذات میدهد. ولکن یعنی و بلکه، علتون لوجود ماهیت القایت فی الاعیان، علت میشود که ماهیت قایت در اعیان یا در خارج حاصل شود. پس علت وجود قایته، نه علت ذات قایت و نه علت عنوان قایت. و فرق بین الماهیت و الوجود، بله، ماهیت علت، ماهیت قایت علت می شود برای فاعلیت فاعل، و فاعل علت می شود برای وجود قایت. یکی علت میشه برای فاعلیت، یعنی عنوان، یکی علت میشه برای وجود. بنابراین اگر این دوتا علت هم دیگر هستند، دو لازم نمیاد، چون قایت علت است برای فاعلیت فاعل، نه وجود فاعل. فاعل هم علت است برای وجود قایت، نه قایتیت قایت. یعنی علت و هر دو علت و معلولن، منتها اون افاضه ای که نسبت به هم دارن فرق میکنه. شما میفرمایید که مثلا فاعلی چاه میکنه که به آب برسه، به گنج میرسه، اون غایتی که او رو تحریک کرده، اون غایتی که او رو تحریک کرده رسیدن به آبه، اون غایتی که بر فعلش مترتب شده وجود گنجه. اینو میفرمایید دیگه، یعنی اون محرک و اونی که بعداً بر فعل مترتب شده فرق کرده. این درست نیست. محرک رسیدن به آب، اونی هم که بر این فعل مترتب میشه رسیدن به آب، اونم به آب میرسه. اگر به آب رسید غایت حاصل شده و فعل باطل نشده، اگر به غایت نرسید فعل باطل شده. اون گنج یه مسئله دیگری است. شما الان آب رو و چاه رو ملاحظه کنید، به خاطر رسیدن به آب چاه میکنه، و اگر این چاه رو کند به آب رسید فعلش به غایت رسیده و باطل نیست، اما اگر به چاه به آب نرسید فعلش باطل شده. که فعل باطل فعلی است که به خاطر غایتی انجام میگیره ولی به اون غایت منتهی نمیشه، این میشه فعل باطل. حالا باطل بودن یا باطل نبودن مهم نیست. الان اونی که این شخص رو تحریک کرده به کندن چاه رسیدن به آب بوده. اگر به این غایت رسید فعل باطل نیست، اگر به این غایت نرسید فعل باطل هست. اما این دسترسی به گنج نه غایت بوده که او رو تحریک کنه، نه غایتیست که بر فعلش مترتب شده. بله خود به خود مترتب میشه ولی به عنوان غایت دیگه نداره. یا غایت اگر بهش بگیم میگیم غایت اتفاقی. اتفاقی هم نه یعنی بی سبب، که نه در بحث علت و معلول مطرح شده، خوندید این مباحثو در آخر جلد دوم شبایق که بحث در علت و معلوله، اونجا بحث اتفاق یا همین مباحثی که شما مطرح میکنید، چاه کنده برای اینکه به آب برسه اتفاقا به گنج رسیده، این اونجاها مطرح میشه و اشکالات میاد و جواب داده میشه. اشکالات جاش اونجاست، جوابش هم اونجاست. و فرق بین الماهیت و الوجود کما علمته. این عبارت یعنی چی؟ ظاهرش اینه که ماهیت و وجود فرق داره. بنابراین وقتی میگوییم که فاعل علت ماهیت نیست بلکه علت وجود، روشنه چی میگیم، چون معلومه وجود با ماهیت فرق داره. میتونیم بگیم علت ماهیت نیست، علت وجود هست. علت بودنش رو نسبت به یکی اثبات کنیم، نسبت به یکی نفی کنیم. چرا؟ چون این دوتا با هم فرق دارن، یعنی ماهیت و وجود با هم فرق دارن. این ظاهر عبارته که بین ماهیت و وجود فرقه. بنابراین اگر گفتیم فاعل ماهیت غایت رو تامین نمی کند بلکه وجودش رو تامین می کند، درست گفتیم. در یکی میگیم تامین می کند، در یکی میگیم تامین نمی کند، چون این دو تا با هم فرق دارن. یکی رو میشه نفی کنیم، یکی میشه اثبات کنیم. اما فرق بین الماهیت و الوجود یعنی غایت به اعتبار ماهیتش با غایت به اعتبار وجودش فرق دارد. این مفاد عبارته. غایت به اعتبار ماهیتش مقدم است و علت غایی است، به اعتبار وجودش مؤخر است، فعل است و غایت است. این فرق کما علمته. عبارت دو جور معنی شد. معنی دوم همون معنی است که عرض کردیم و ظاهرا همون معنی دوم مراد، اگرچه معنی اول خوبه. فرق از بین ماهیت غایت و وجود غایت این جور که این فرقش این است که ماهیت غایت مقدم است بر فعل فاعل و باعث می شود که فاعل مصدر فعل بشود، اما وجود غایت مؤخر است از فاعل و از فعل و مترتب بر فعل می شود. خب فاعل علت نشد برای عنوان غایت و برای ماهیت غایت، بلکه فقط فاعل شد برای وجود غایت. اما غایت چی؟ غایت هم گفتیم سبب میشه برای فاعل. سبب چی میشه؟ فقط سبب عنوان فاعلیت برای فاعل میشه، نه سبب ماهیت فاعل میشه، نه سبب وجود فاعل. و القایت و علت لکون الفاعل فاعلا، نه لکون الفاعل موجودن یا لکون الفاعل ذاتن کذا، علت این دوتا نمیشه. فهیه یعنی قایت، علت هست لهو یعنی للفاعل، فی کون الفاعل علتن، علت هست برای علت شدن فاعل، علت است برای مصدر شدن فاعل. پس غایت علت است برای فاعل، در این که فاعل علت شود، یعنی فاعل شود. این ذات رو این غایت فاعل می کند، پس این غایت علت می شود برای فاعلیت، و چون فاعلیت یعنی علیت، بنابراین غایت علت می شود للعله. و لیس الفاعل علتا للغایه فی کنها علتا، فاعل علت غایت نمی شود در این که غایت علت شود، بلکه در این که غایت موجود شود. اگر فاعل علت شدن غایت می شد دو لازمی آمد، چون غایت علت شدن فاعل هست، علت شدن فاعله. اگر فاعلم علت شدن غایت بشه میشه دو، هر دو میشن علت شدن دیگری. خب این داره، اما این دو لازم نمیاد. چرا؟ چون فاعل علت نمیشود برای علت شدن غایت، بلکه علت میشود برای وجود غایت. اما غایت علت می شود برای علت شدن فاعل. غایت علت شدن فاعل میشه، اما فاعل علت شدن غایت نمیشه، علت موجود شدن غایت میشه. پس آنچه که فاعل به غایت میدهد غیر از اون نیست که غایت به فاعل میدهد. اگر هر دو به یکدیگر یک چیز میدادن دو لازم می آمد. و هذا سیتزه فی الفلسفه الاولین، در باب الهیات، در کتاب الهیات واضح میشه. این بحث اول از پنج بحثی که ما در این فصل داشتیم تمام شد. بله، این درست، این همین شما میگیم دیگه، که وجود ذهنی غایت علت است برای فاعلیت فاعل، و فاعل هم علت است برای وجود خارجی غایت. یعنی وجود ذهنی علت می شود با واسطه برای وجود خارجی، وجود ذهنی غایت با واسطه علت می شود برای وجود خارجی غایت. این درست. خب وارد مطلب دوم می شود. در مطلب دوم میخوام ببینیم فاعل و غایت نسبت به مرکب چه شأنی دارند. فاعل و غایت نسبت به مرکب، فاعل و غایت نسبت به یکدیگر سنجیدیم، بس اولمون بود تموم شد. اما فاعل و غایت نسبت به مرکب میخوام بسنجیم. فاعل و غایت نسبت به مرکب باز علتند، مبدأند، اما نه علت قریب و بلا واسطه، بلکه علت بعید و محل واسطه. بیان مطلب اینه که علت قریب مرکب ماده است و صورت، ماده و صورت هم که مرکب رو می سازند. فاعل و غایت اگر تونستن ماده رو بسازند، علت با واسطه میشن برای مرکب، چون ماده رو میسازن ماده مرکب میسازن. اگه تونستن صورت رو بسازن، باز علت با واسطه میشن برای مرکب، چون صورت رو میسازن صورت مرکب میسازن. و این چنین هست. یعنی واقعا فاعل و غایت در ماده نقش دارند و در صورت هم نقش دارند، پس نقش علیت دارند برای ماده و صورت، و ماده و صورت هم که جزء مرکبند نقش علیت دارن برای مرکب. پس با واسطه ماده و صورت فاعل و غایت علت میشن برای مرکب. بیان مطلب اینه که فاعل آماده میکند ماده رو برای پذیرش صورت و در نتیجه تشکیل مرکب. ماده میشه علت قریب برای مرکب. این فاعل که ماده رو آماده میکنه میشه علت برای ماده، ماده میشه علت برای مرکب، پس فاعل به توسط ماده میشه علت برای مرکب. بنابراین فاعل علت قریب برای مرکب نیست، ولی علت غیر قریب یعنی علت بعید و محل واسطه است. همچنین فاعل، فاعل صورت رو عطا میکنه، فاعل صورت رو به ماده عطا میکنه و مرکب تشکیل میشه. پس فاعل سبب میشود برای صورت، صورت سبب میشود برای مرکب، و در نتیجه فاعل به توسط صورت سبب میشود برای مرکب. بنابراین فاعل و غایت هر دو مبدع غیر قریبند برای مرکب و مبدع قریب نیستند، مبدع غیر قریبند یعنی مبدع بعیدند. ابن سینا میگه فاعل و غایت کأنهما مبدعان غیر قریبند. کأنه برای چی میاره؟ درباره این که فاعل علت صورت است حرفی نداریم. فاعل صورت رو حفاظه میکنه، فاعل این عقل فعال مثلا صورت رو به ماده حفاظه میکنه، پس سبب میشود برای ماده، برای صورت، صورت هم که علت قریب است برای مرکب، پس فاعل به توسط این صورت میشود علت برای مرکب. اما نسبت به ماده چه میکند؟ آیا ماده رو این فاعل عطا میکند؟ یا گفتیم ماده رو آماده میکند؟ فاعل نسبت به ماده مهیئه، یعنی ماده رو آماده میکنه برای پذیرش، و سبب میشه سبب به این حد، در این حد سبب میشه یعنی مهیئ میشه، آماده کننده میشه برای ماده، آماده کننده میشه برای ماده، وقت ماده سبب واقعی میشود. فاعل سبب آماده کننده است یعنی سبب موعده، اما ماده سبب واقعیه. اون وقت موعد رو دیگه نمیشه سبب گرفت و گفت این سبب است با واسطه، بنابراین کأنهما گفته میشه. ثم الفاعل و الغایه کأنهما مبدعان غیر قریبین من المرکب المعلوم، یعنی نسبت به مرکبی که معلوم است. من در اینجا این نسبت به معلوم کن، فاعل و غایت دو مبدع بعیدند نسبت به مرکب معلول، زیرا فاعل یا آماده می کند ماده رو خط بعد، یا عطا می کند صورت رو. اگر آماده کرد ماده رو فیکون و سببا لایجاد الماده، و ماده هم القریبه من المعلول، یعنی ماده سبب قریب معلوله، سبب بلاواسطه است برای معلول، معلول یعنی مرکب، پس فاعل آماده کننده است برای ماده، پس سبب ایجاد ماده میشه. ماده هم که قریب من المعلوله یعنی سبب قریب برای مرکب، پس فاعل به توسط ماده سبب معلول می شود، یعنی سبب مرکب می شود، و سببیش هم سبب بلا واسطه است نه سبب بلا واسطه، پس سبب غیر قریب شد یعنی سبب بعید شد. لا سببا قریبا من المعلول، این سبب لا سببا اطلاق اون سبب قبلیه، فیکونو یعنی فاعل سببا لایجاد الماده، لا سببا قریبا من المعلول، یعنی این فاعل سبب قریب معلول نیست، سبب است برای علت قریبه معلول که ماده است، و سبب بواسطه است. بله کدوم؟ در ماده؟ هستین سبب ادادی، سبب غریب نیست وارد. فاعلی داریم میگیم سبب غریب برای معلول یعنی برای مرکب نیست. فاعل سبب غریب برای مرکب نیست، بلکه سبب بعید برای مرکب. سبب غریب مرکب اون ماده و صورتشه، اون معطی ماده و صورت میشه سبب برای مرکب، منتها سبب با واسطه. یعنی اول سبب غریب رو ایجاد میکنه، بعد سبب غریب مرکب رو ایجاد میکنه. بنابراین اونی که سبب غریب رو ایجاد کرده میشه سبب بعید برای مرکب. او یکون و معتین لصورت، یا اینکه این فاعل معتی صورت است به مرکب، فیکون و این فاعل سبب لایجاد صورتی که اون صورت غریب به مرکب است. یعنی صورت علت غریب است برای مرکب، فاعل علت هست برای این صورت، پس فاعل به توسط صورت علت می شود برای مرکب و تا علت بعید. این هم بحث دوم بود، تموم شد. بله عرض میکنم، بله. ایشون فاعل رو در این مطلب دوم مطرح کرد، غایت رو بالقیاس به فاعل مطرح میکنه. یعنی شما میبینید که غایت محرک فاعله، پس اگر فاعل به توسط این ماده و صورت علت میشود برای مرکب، غایت به توسط فاعل و سبب غریب علت می شود برای مرکب. یعنی غایت اول فاعل رو تحریک می کنه، بعد فاعل ماده یا صورت رو درست می کنه، بعد ماده و صورت مرکب رو می سازن. بنابراین ماده و صورت می شه علت غریبه، فاعل می شه علت بعید، غایت می شه علت ابعد. البته علت ابعد نمی گیم، برای روشن شدن عرض کردم اونم می شه علت بعید. اونجا غایت علت هست با دو واسطه، فاعل علت هست با یک واسطه، ماده و صورت هم علت بی واسطه. ابن سینا چون وضع غایت رو با فاعل قبلا بیان کرده بود، دیگه الان به بحث در غایت نپرداخت، فقط فاعل رو با مرکب وضعش رو روشن کرد. وقت چون وضع غایت با فاعل روشنه، وقت وضع با روشن شدن وضع فاعل نسبت به مرکب، وضع غایت نسبت به مرکب هم روشن میشه. خب حالا میخوام مطلب دیگری رو بیان کنیم. خب مطلب دیگری رو بیان کنیم و اون مطلب اینه که گفتیم غایت سبب فاعل است، اینو بیان کردیم. الان دو مطلب تکرار میکنیم، چون دو چیز دیگه میخوام زمینه کنیم. میخوام بگیم که غایت سبب صورت هم هست، سبب ماده هم هست. غایت سبب فاعل هست، سبب ماده هست، سبب صورت هست. الان میخوام سه تا سببیت به غایت بدیم. سه تا سببیت میخوام به غایت بدیم. یکی سبب بودنش به فاعلی که قبلا گفته بودیم، ولی چون دوتای دیگر رو میخوام الان زمین میکنیم، اون قبلی رو هم تکرار میکنیم تا بفهمانیم که غایت برای سه چیز سببیت داره. یکی همون که گفتیم، دوتا اینه که الان میگیم. غایت سبب فاعل است در این که فاعل رو فاعل کند. سبب صورت و ماده هم هست. چرا؟ چون ماده ای رو، چون فاعلی رو که مرکب ماده و صورت است تحریک میکند به ترکیب. غایت هست که فاعل رو تحریک میکنه، میگه این ماده و این صورت رو مرکب کن، تحریکش میکند به ترکیب، یعنی تحریکش میکند که ترکیب کند. پس این فاعل میشه مرکب. اونی که تحریک میکند فاعل رو به ترکیب کردن غایت است. پس غایت هم سبب شد برای صورت و ماده، اما به توسط فاعل. چون فاعل رو تحریک کرد. فاعل هم که سبب شده بود برای صورت و ماده، پس قهرن قایت سبب می شود برای صورت و ماده اونتا به توسط فاعل. این عبارت بلقایت سبب للفاعل فی انه فاعلون رو من الان مستقل معنا کردم، یعنی رابطه قایت رو با فاعل و ماده و صورت در این عبارت توضیح دادم. منتها رابطه قایت با فاعل قبلا گفته شده بود، تکرارش کرد برای اینکه بتونه اون دو تا دیگه رو وصل کنه و قایت رو سبب برای حسه بگیره. این مطلب رو مطلب سوم قرار میدیم در این فصل با این بیانی که الان عرض کردم، ولی در حقیقت بهتر است بلکه شاید متعین است که این ولقایه رو جدا معنا نکنی. من اول جدا معناش کردم که درست جدا معنا کردم، ولی بهتره بلکه حتی شاید متعینه که ما در اینجا جدا معناش نکنیم، جزء مطلب دوم و تتمه مطلب دوم قرارش بدیم. مطلب دوم اینه که فاعل و قایت مبدع غیر غریبن. در دو خط قبل مبدع غیر غریب بودن فاعل رو بیان کرد، در این ولقایت و سبب للفاعل مبدع بعید بودن در دو خط قبل مبدع بعید بودن فاعل رو بیان کرد، در این خط ولقایه مبدع بعید بودن قایت رو بیان میکنه که یه مطلب مستقل نیست. اول گفت ثم الفاعل ولقایه که انهما مبدعان غیر غریبه، فاعل رو بیان کرد، قایت رو حذف نکرد. من اول گفتم قایت رو حذف کرد چون میخواستم اینو ولقایه رو یه مطلب مستقل بگیرم، ولی حالا که قرار شد مطلب غیر مستقل قرارش بدیم، تتمه مطلب دوم بگیریمش، میگیم اول ابن سینا گفت فاعل و غایت مبدع بعیدن، توضیح داد مبدع بعید بودن فاعل رو، مبدع بعید بودن غایت هم الان میخواد توضیح بده. روشن چی عرض میکنه؟ این نحوه دوم که معنا میکنه بهتر از نحوه اول، هرچند نحوه اولم قابل معنا کردنه، بالاخره مطلب درستیه، اما غرض مصنف این است که هم فاعل رو ماده بعید برای مرکب قرار بدهد، هم قایت رو ماده بعید قرار بدهد. فاعل رو در اون دو خط قبل مبدع بعید قرار داد، قایت رو در این خط میخواد مبدع قریب قرار بده. میگه قایت سبب فاعل میشود، فاعلم سبب میشود برای ماده و صورت، ماده و صورت هم سبب میشن برای مرکب، پس سبب مباشر ماده و صورتن، سبب قبل از مباشر فاعله، سبب قبل از فاعل قایته، قایت می شود سبب برای مرکب با دو واسطه میشه سبب بعید، همونی که اول عرض کرده. این عبارت ناظر به اون مطلب ولقایته سببا للفاعل فی انه فاعلون، سبب فاعل است در فاعل بودنش که اینو قبلا گفتیم، و سبب صورت و ماده است به توسط، یعنی همین قایت سبب صورت و ماده است، مستقیم سبب صورت و ماده نیست، به توسط فاعل سبب صورت و ماده است. سبب است برای صورت و ماده به توسط اینکه تحریک میکند این قایت فاعلی را که مرکب است، مرکب نخونه مرکب، فاعلی رو که ترکیب میکند ماده و صورت رو، همین قایت تحریک میکند. پس قایت سبب میشود برای فاعل، فاعل هم سبب شده برای صورت و ماده، بنابراین قایت با واسطه یا با دو واسطه سبب میشود برای مرکب. اینو خوب بود که مصحح کتاب سرخط نمینوش ولقایه رو، ولقایه سبب للفاعل فی انه فاعلون. اگر معنای دو اول رو براش بکنیم خب سر خط خوبه، اگر معنای دوم رو بکنیم که من در معنای دوم رو ترجیح میدم سر خط نمیمش بهتر. اخفل مباد القریبه، این اگر سر خط نمشته بشه ای بینده. حالا اگر کسی خواست ولقایه سبب للفاعل فی انه فاعلون رو سر خط بنویسه، چون چنانچه ایشون نوشته اون فل مبادر هم باید سر خط بنویسه، که اینطور میشه. دو تا سبب بعید داریم، یکی فاعل که در دو خط قبل توضیح داده شد، یکی غایتی در این خط توضیح داده شد. بعد دو تا سبب قریب هم داریم که از فعل مبادی میخواد توضیحش بده. برای مرکب دو تا سبب قریب داریم. ببینید پس سه دستگاه میشه، یکی سبب بعید رو توضیح میده که فاعله، یکی سبب ابعد رو توضیح میده که غایته، یکی سبب قریب رو توضیح میده که ماده و صورته. این سه تا مطلبه. اینا هر سه رو جدا جدا میدونش خوب بود. البته من فکر میکنم اون دومی رو به اولی ملحق میکرد، جدا نمیکرد بهتر بود، یعنی غایت رو سرخط نمیمیشد، چون هر دو علت بعیدن. حالا یکی بعید یکی ابعد، هر دو علت بعیدن، از فعل مبادی میخواد علت قریب رو بیان کنه. اون دستگاه مال علت بعید، این دستگاه مال علت قریب. علت تشکیل مرکب، بله دیگه، علت مرکب یعنی وجود مرکب. البته علت وجود صورت و ماده هست از طریق فاعل. غایت به واسطه فاعل علت صورت و ماده هم هست و در نتیجه و به تبع علت خود مرکب هم هست. فل مواد القریب من الشیء، اونهایی که مبدع قریب من الشیء، مراد از شیء مرکبه. مبدع قریب یعنی مبدع بلاواسطه، یعنی علت بلاواسطه. اونهایی که مبدع قریب و بلاواسطه هستن من الشیء نسبت به مرکب، حیولا هست به صورت، ماده و صورت علت قریب هست. فاعل و غایت علت قریب نبودند، علت بعید بودند. ولا واسطه بین هما و بین الشیء، دیگه واسطه بین این ماده و صورت و بین شیء مرکب نیست، چون علت مباشرن، علت معل واسطه و علت بعید نیستند. بل هما علت ها هو علا انه هما جز آنه یا قبل مانهی بلا واسطه. بل هما یعنی صورت و ماده دو علت هن برای مرکب. به این نه دو علت هن که دو جز هن، جزئی که قوام میدهند این مرکب را بلا واسطه. علت و فاعل و غایت هم علت بودند، ولی دو جز نبودند، علت خارجی بودند نه علت داخلی. ماده و صورت دو جز مرکبن، یعنی علت داخلی هن و قوام میدهند به مرکب، یعنی قوام داخلی میدند. اون ماده و صورت قوام وجودی میدادند به مرکب. این اون بله اشتباه گفتم، فاعل و غایت. فاعل و غایت به مرکب وجود میدادند، اما ماده و صورت ذات مرکب رو تشکیل میدن، چون علت داخلی هست. اما اون ماده و اما اون فاعل و غایت علت خارجی بودند، علت خارجی به معلول وجود میده، علت داخلی به معلول ذات میده، ماهیت میده، چون جزءند. چون علت داخلی جزءه، جزء ماهیت کل رو میسازه، ذات کل رو میسازه، نه به کل وجود بده. بل هما علت ها یعنی ماده و صورت دو علت هم برای مرکب، علت هم برای شی که شی هم همون مرکبه. به این نحوه علتن الا انهما جزآن یا قبرمانهی بلا واسطه، به این طور که این ماده و صورت دو جزآن برای مرکب که قوام میدهن به این مرکب بلا واسطه، پس میشن دو مبدع قریب، یعنی دو مبدع بلا واسطه، در حالی که فاعل و غایت شدن دو مبدع بعید. پس هر دو علتن، هر دو مبدع قریبن و هر دو بلا واسطه مقومن. اینا بچه اشتراک که بین ماده و صورته، یه بچه امتیاز هم داره. و این اختلاف تقویم و کل واحدت منهما، نحوه قوام دادن فرق میکنه. ماده قوام بالقوه میدهد به مرکب، صورت قوام بالفعل میدهد، یعنی ماده منات قوه مرکب است و صورت منات فعلیت مرکب است. مرکب هم شأن قوه بودن داره، هم شأن فعلی بودن داره. شأن قوه بودنش را ماده تعمیل میکند، شأن بالفعل بودنش را صورت تعمیل میکنه. هر دو دارن مرکب و تعمیل میکنن، هر دو دارن به مرکب قوام میدن. یکی قوام بالقوه مرکب را عهده دار است، یکی قوام بالفعل مرکب را عهده دار است. این مرکب از یه حیث بالقوه است، از یه حیث بالفعل. اون حیث بالقوهش را صورت ماده قوام میدهد، اون حیث بالفعلش را صورت قوام میدهد. پس هر دو مقومند برای مرکب، منتها نحوه تقویمشون فرق میکنه. نه به اعتبار ماده است که ماده به اعتبار صور بعدی بالقوه است، در به اعتبار همین صورت هم بالقوه است. الان نه، بعد از قبول دیگه بالقوه نیست. بعد از قبول صورت رو گرفته و بالفعل شده، نسبت به این صورت بالفعل شده، اما نسبت به صورت‌های بعدی بالقوه است. و این اختلاف و تقویم و کل واحدت من هما، ولو تقویم هر یک از این دو، یعنی ماده و صورت، فرق میکنه. هر دو تقویم میکنن مرکب رو، منطقه نحوه تقویمشون فرق. به این معنا و کان هذا علتن غیر العلت التي هي ذاك، عطف تفصیله. البته عطف مبهم بر مبینه، همیشه عطف تفصیل، عطف مبین بر مبهمه، این یکی برعکسه، عطف مبهم بر مبینه. بازم اسمشون میذاریم عطف تفصیل. عطف تفصیل حتما توش لازم نیست تفصیل باشه، مرادف بر مرادف، مرادف بر مرادف که عطف میشه، میشه عطف تفصیل. حالا اسمش را عطف تفسیر هم نذاشتید، عطف مرادف بر مرادف مشکل نداره. تقویم هر یک مرکب را اختلاف دارد به این صورت. کان هازا مثلا ماده، هازا یعنی یکی از این دوتا، هازا علتن اما غیر العلتی که هی ازاک، ماده علتیست غیر از علتی که صورت است، یا صورت علتیست غیر از علتی که ماده است. یعنی یکی علتیست غیر از علتی که اون دیگریست، یعنی علت بودنشون فرق میکنه با هم. هر دو اصل علیت رو دارن ولی نحوه علت بودنشون فرق میکنه. هازا هم علت است، هازا یعنی یکی از این دو. زاکه هم علت است، هازا یعنی این علت است، زاکه یعنی اون علت است. این و اون هر دو علت هست، منتها این علت است غیر از اونی که، غیر از علت بودن اونی که دیگه. عرض میکنم این عبارت همون عبارت قبلیست، منتها خود مبهمتر گفته. و کان هازا یعنی احد هما علت است غیر از علتی که هی ازاک، هازا یعنی این، زاک یعنی آن. اگه فارسی کنیم اینطور میشه، این علت است غیر از علت بودن آن. این و آن هر دو علت هم، منتها این یه نحوه علت، اون یه این یه نحوه علت، آن یه نحوه علت. تا اینجا بیان کردیم که ماده و صورت علت بلا واسطن برای مرکب، علت بلا واسطن برای مرکب. حالا در این لکن نهو میخوام اینطور بگیم، گاهی علت بلا واسطن، گاهی علت محل واسطه. ماده و صورت هر یک گاهی علت بلا واسطن برای مرکب، گاهی علت محل واسطن. چطوری میشه که هم ماده علت بلا واسطه باشه، هم بلا محل واسطه، صورت هم هم علت محل واسطه باشه، هم علت بلا واسطه باشه؟ چطوری میشه؟ اینو باید توضیح بدیم. عبارتی که الان میخوام الان باید شروع کنیم که شاید شروعش هم نکنیم، این عبارت عیناً در قوسات، در قوس دوم نقل شده، در اونجا هم همینطور حرف زده، عبارت ابن سینا رو نقل کرده، خودشم نظر داده که چگونه می شود ماده هم علت معل واسطه باشد برای مرکب، هم علت بلا واسطه، همچنین صورت. توجه کنید به چه مناسبت وارد میشه، چون عبارت قبلی اینطور بود که ماده و صورت علت بلا واسطه هست، علت قریب هست، علت مباشر هست. از لاکنهو می خواد بگه بله جور دیگه هم میشه، هم می شود علت معل واسطه باشد، هم علت بلا واسطه. علت بلا واسطه بودن و معل واسطه بودن رو با هم می خوام جمع کنیم. دقت کنیم، در خطی قبلی که الان خوندیم گفتیم که ماده و صورت علت بلا واسطه هست، فقط بلاواسطه. در این خطی که الان بحثش مطرح میخواد بشه، در این عبارتی که بحث داره مطرح میشه، ماده رو هم علت بلاواسطه میگیریم هم علت محل واسطه، صورت هم همینجور. میخوام این عرض کنم، دوباره تکرار بکنم که روشن بشه. مثلا ماده رو میتونیم سه عنوان بهش بدیم. یکی علت بلاواسطه باشد فقط، یکی علت معل واسطه باشد فقط، یکی هم علت بلاواسطه باشد هم علت معل واسطه. صورت هم همین شده، اسمو میشه برش تصور کن. علت بلاواسطه بودن همینی که گفتیم، علت معل واسطه بودن فقط رو نداریم، در تصور داریم در خارج نداریم، اما هم علت معل واسطه باشد هم علت بلا واسطه باشد داریم. اینو میخوام الان توضیح بدم که هم علت معل واسطه هست هم علت بلا واسطه هست. علت بلا واسطه بودن تنها رو گفتیم، علت معل واسطه بودن تنها رو کار نداریم، علت معل واسطه بودن و بلا واسطه بودن با هم رو میخوام بیان کنم. روشن شد از لاکنه چی میخواد گفته بشه؟ میخواد ماده یک بار علت بلا واسطه شود و همین ماده که علت بلا واسطه شده علت معل واسطه میشه. صورت هم همینجور، علت معل واسطه بشه و همین صورتی که علت معل واسطه شده علت بلا واسطه هم باشه، که این انشالله در جلسه آینده مطرح کنیم.